در مقابل یک کس دیگه غرور خدا مشکنانه و میخوای از اونها پول بگیره. پولم چند روپه؟ 10 روپه، 5 روپه، 2 روپه. خب از این 2 روپه چیز جور نمیشه. برو کمر همت بسته کو، کار کو و از یک بیشتر به دست بیار، تو به دیگران کمک کو.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، دیدگاه، دلایل و شکایات مردم را در مورد جوانانی که طلب خیرات می نمایند شنیدیم. خواستم که با خود یکی از گداهای شهر کابل که از صحت کامل برخوردار است گپ بزنم که روی چی دلیل از خرد و بزرگ پیرو جوان طلب خیرات می کند و دست تگدی را به سوی دیگران دراز کرده است. میشه که نام تا بگیم؟
غلام محمد.
غلام محمد، خیرات جمع می کنی؟
آه.
امروی کی آمدی؟
مادرم.
چقدر وقت است که خیرات جمع می کنی؟
یک سال میشه.
دیگه کی می باشه؟
مادرم می باشه، خواهرم می باشه.
کلتان یک جای می گردین؟ در کدام منطقه می گردین؟
ایجا مقران چار.
در این روزه تو فکر نمی کنی که گدایگر بسیار زیاد شده؟
زیاد.
چرا زیاد شده؟
غریب است. خداست.
خب چرا کار نمی کنی خیلی؟
کار پیدا شد.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
شخص به نام ضابط که در حدود 58 سال عمر داشت، با وجودی که از مشکلات اقتصادی خیلی مینالید، ولی با همت و غروری که دارد از صبح تا شام روست مست کار می کند تا رزق حلال و بیمنت به خود و فرزندان خیش پیدا کند. ضابط به جوانانی که از هر کس طلب خیرات می نماید حرفای دارد.
اگر کسی مریض میشه و از یک دوست خود پول قرض میکنه و کمک میخواد، او کدام مشکل نیست. اما این درست نیست که به خاطر دو روپه دست دراز میکنن و خیرات میخواین. وقتی خداوند بر ما جان جور داده، کوشش کنیم، زحمت بکشیم، کار کنیم تا نان به منت بخوریم. ببین با اوله هایی که در کف دست ما است، پیدا کردن نان و خوردنش خیلی لذت داره.
نمازم لری لذتم لری.
قسمی که در گزارش شنیدیم شمار در قسمت افزایش گداهای جوان در شهر کابل مقصر دولت را میشمارند. به همین منظور با عبدالفتاح اشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، این موضوع را مطرح کردم. وی در مورد فعالیت هایی که این وزارت برای جوانان گدا انجام داده است چنین میگوید.
طرح که آماده کردیم، تلاش به این است که در قسمت تطبیق از این طرح که بخیر در مرحله نهایی قرار داره، ما در اینجا یک مرکز بسا جامعی را روی دست داریم. گداها در اینجا جمع‌آوری میشه و به اساس اینمی جمع‌آوری از اونا ما باز تلاش به این داریم که تا اینا در ظرف یک هفته الا ده روز اینا صنف بندی خواهد شدن، کدام از کدام کتگوری و از کدام صنف است. در این قسمت ما فوکس بیشتر ما در قسمت آموزش های فنی و حرفه‌ای است که برشان آموزش میتیم. بعد از آموزش ما برشان در قسمت وسایل یا بخش تکنیکی هم امروشان همکاری میکنیم که برشان وسایل میتیم و از لازم مالی هم اینا رو کمک میکنیم که تا اینا بتونن بر خود یک کاربار خوب تر ایجاد بکنن. و این تر به مجلس کابینه به کمیته فرهنگی فرستاده شده، اجرای شدن از این میتونه بر ما دستاورد بسیار خوب را داشته باشه.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه نظریات شما را جوانان را میشنویم که برای جوانانی که گدایی میکنند چی گفتنی هایی دارند.
به نام خدا، فرهاد قادری هستم. به نظر ما گدایی یکی از بهترین شغلا در مملکت ما خصوصا زیادتر به نظر دیده میشه و به نظر ما گدایی راه حل نیست، چون همگی صحتمند هستند. وقتی ما میتونیم کار بکنیم، چرا ما گدایی بکنیم؟ بود بدوزیم و یا هم کلوشی بکنیم، از این که گدایی گری کنیم.
اسمم تانی است، خودم اصل هستم. اگر مجبور نباشن هیچ وقت برای خودشم حتی احساس خوشایند نداره به اون کار.
وظیفه یک جوان در کشور چیز تحصیلات است، باید تحصیلات کنه، درس بخونه، پیشرفت کنه، از این کتگوری از این چیزا دست بکشه، باید کار کنه، پیشرفت کنه، کشور ما پیشرفت کنه، متکی به خود باشه.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید. عزیزان شنونده رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با قیس صادق، کارشناس مسائل اقتصادی، مصاحبه کردم. در این گفت و شنود آقای صادق در مورد دلایل افزایش جوانان گدا، پیامدها و راه‌های حل آن صحبت می‌نماید. با ما باشید. تشکر از اینکه استاد شما وقتتان را برام دادین. به نظر شما عمدترین دلیل در چی است که جوانان دست به گدایی میزنن و خیرات میخواین؟
در افغانستان معمولا کسایی که گدایی میکنن اینا به چند کاتگوری تقسیم میشه. یکی کسایی هستن که اینا به صورت پیشه گدایی را انتخاب کردن، اینا به صورت منظم کار میکنن، افراد دارن، پیاده ها دارن، اینا جایا تقسیم میشه، حتی چاره ها با هم تقسیم میشه که کی باید در کجا گدایی کنه. یک اندازه بسیار زیاد کم بین اینا تقسیم میشه، متباقی میره به کلانایشان. دوم مجبوریت هاست و کسایی که بیکار موندن و دیگه از مجبوریت ها را اعتیاد میدانم. افرادی که معتاد به مواد مخدر هستن معمولا به گدایی به خاطر ازی روی میارن که اونا کار دیگه کردن نمیتونن، منبع دیگری پولی ندارن.
گدایی کردن و خیرات خواستن چی تاثیرات بر زندگی شخصی، بر جامعه و فامیلشان داره؟
معمولا تاثیرات ابتدایی گدایی عبارت از تاثیرات روانی است که بالای روان جوانا میگذاره و روان جامعه. از یک طرف جامعه به صورت مجموعی فکر میکنه که اینا همه روزه فقیرتر شده میرن و تعداد گدایا زیاد میشه، از طرف دیگه خود جوان احساس حقارت در بینش به وجود میآید، احساس کمبودی و کم ارزشی در بین اینا به وجود میآید و حتی یک سلسله تکالیف دیگه روانی از جمله استرس و اضطراب و دست زدن به خودکشی ها و حتی سطح جرایم بسیار زیاد بالا برده میتونم. به صورت مجموعی اما وضعیت جامعه را نابهنجار میسازه و جامعه را ناامن میسازه. گدایی کردن باعث ازی میشه که اقتصاد خانواده ها روز به روز پایین بیایه، کمتر شوه و هرچی جوانای بیشتر، جوانایی که مستعد هستن، جوانایی که نیروی ازی کشور شمرده میشن، اینا برن دست به گدایی بزنن، در حقیقت ما نیروی جوان کشور از دست داده میریم و باعث کاهش تولیدات و کاهش رشد اقتصادی در جامعه شده میتونه.
افراد جامعه چگونه میتونن که امرای جوانایی که خیرات جمع میکنن و گدایی میکنن کمک کنن، به خصوص دیگر جوانایی که یک زرگک مستعد هستن از این حالت جوانا رنج میبرن، چگونه میتونن که امرای زیاد کمک بکنن تا که از این حالتی که دارن براین؟
از یک طرف خیلی مهم است و مسئولیت به خود جوانا میفته که اکثرا امروز جوانا وقتی که از پانتونا فارغ میشن و یا تحصیلات و مهارت ها به دست میارن، اینا توقع زیر دارن که کسی باید استخدامشان کنه و همیشه کارگر باشن. اما این دیدگاه باید به صورت عموم تغییر کنه. پانتونا در اینجا نقش عمده دارن که مهارت هایی را برای شاگردا و محصلین یاد بده که اینا کارفرما شون، وقتی که فارغ میشن خودشان کار ایجاد کرده بتونه و خودشان به دو نفر سه نفر دیگه کمک کنن که اینا رو استخدام کنه و به اینا زمینه کار کردن را فراهم کنه.
اما خود جوانایی که آل دست به گدایی میزنن، قسمی که ما شما به سه طبقه تقسیمشان کردیم، چگونه از این امیرا خود نجات بدن؟ خودشان چگونه کوشش کنن که زمین وضعیت براین؟
این جوان ها معمولا در طالاب بیکاری و در طالاب گدایی امروز افتیدن. از یک طرف کسایی که اینا را میشناسن، فامیلایشان هستن، دوستایشان هستن، نزدیکایشان هستن، با اینا باید کمک کنه که اینا را از عادت بد دور کرده بتانه. اگر معتاد هستن باید از اعتیاد اینا را بکشه، معرفیشان کنه به شفاخانه هایی که در قسمت علاج اعتیاد کار میکنن. و از طرف دیگه اگر صدای ما را میشنون، من میخوام شان من حیث یک جوان پیام بتم که شما نیروی بسیار زیاد قوی دارین، شما قدرتمند هستین، متفکر هستین، شما کسی هستین که مثل هر افغان دیگه فکر کرده میتونین، مثل هر افغان دیگه نیرو دارین. بیاین به نیروی کار افغانستان بپیوندین، بیاین از یک جای جنس را خریداری کنین، در جای دیگه به فروش برسانین، بر خود کار ایجاد بکنین، یا یک بوتل رنگ بگیرین، رنگ کردن بوت ها را آغاز بکنین و از این طریق برتون غذا به دست بیارین، یا که برین با یک دیقان صحبت بکنین، کچالو بخرین، برین در مارکت ها به فروش برسانین و بر خود یک مقدار عاید را ایجاد کنین. فکر کنم که راه های کار کردن کم نیست، اما زحمت کشی بر خود کار.
جوانان و شنونده های برنامه هوای تازه، این بود برنامه نفتی هوای تازه که من صدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به پناه الله باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
برز سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی های محصلین در پوهنتون‌های خصوصی بپردازیم. اینکه تا حال چقدر به این نگرانی ها رسیدگی صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست با نمی پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست محمد امیر کاموال رئیس مؤسسات و پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم.
تشکر کاموال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری محصلین پوهنتون‌های خصوصی از کیفیت در پوهنتون‌های خصوصی شکایت دارن و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در این مورد چی است و به خاطر کیفیت پوهنتون‌های خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوهنتون‌ها بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شکی نیست که فعلا مستقیما که انتقاد میشه برای پوهنتون‌های خصوصی. پوهنتون‌های خصوصی را اگر ما شما به کاتگوری تقسیم کنیم به سه کاتگوری تقسیم میشه. تعداد پوهنتون‌های خوب داریم، تعداد پوهنتون‌های متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم این ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که این ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوانتونا کاتگوریش تعیین میشه. هر پوانتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پوهنتون ها ضعیف هستن و در درجه سوم است یا کاتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانن.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوانتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون ای ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نو ما که شروع شده با ما معلوم میشه که کدام پوانتونه که در وقتا به اصطلاح در قطار پوانتونه ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوانتونه چی خواهد بود در صورتی که شما وقت هم براش دادین خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرره تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توصیه و اختار و جریمه نقدیس، ولی فکر میکنم که آل عظیم موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات عالی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما رضی پانتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسن؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92-93 برتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود بازو نسبتا زیاد بود. در کاتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 میتو مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستن.
گزارش های میرسانه که محصلین خیالی و فارغ تحصیل های خیالی وجود دارند در پوهنتون های خصوصی. شما این موضوع رو چقدر میپذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم، شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم، یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوهنتونا. یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوهنتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوه بعد از او برشان دیپلم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوه. این را هم نمیتونم قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوانتونه اینی مشکل شاید باشه. شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه ای تعهد ما بود که کسی که پوانتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان گرفتین، فعالیتشان محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به ساران والی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم. وقتی که این بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات عالی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک این صلاحیت خود وزارت تحصیلات عالی است، فلهذا در قدم اول میتونه که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کاموال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است. یعنی از جمله گفته میتونم برخی از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن. شما یا در برابر این زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاد شوین؟
شکی نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاص نیست که بیچاره بی واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته این کاری که میکنم یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قومندان است، یا کسی دیگه. حتی ما در شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود. ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتون نخوانده به هیچ وجه باشن سند نمیدم. انشالله این را همو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت است پانتونای خصوصی کردین، چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک موسوی از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اوجه خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، این نظارت اساسی است. به این معنی که از الف تا یا موسب ارزیابی میشم، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل بس دی دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم. و حتی راجب پوانزه های طب، پوانزه های طبی که در جای مختلف است، راجب این هم ما شروع کردیم نظارت خود توسط استادان مسلکی پوانتون طبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتها استادان نمیان در صنفها درس نمیتن. شما نظارتتون چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده، چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئله یک روز نامد که در دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که می میگه که والا ما در 5 مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در 2 مضمون ماندیم، شکایتش این نیست. کاش که همیتون مسئولین پیدا شد که بگوید که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد ناوق میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امیتو شکایت بکنه، به شکایتش در موقت رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم با ارزیابی، روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما با ارزیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش از اینکه واب بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسند میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه، شکی نیست که به او پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیمی لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتونهای خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند. این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد استیم، اگر به ما ثابت شوه در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه، وزارت تحصیلات علی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جال و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است، یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه. موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
یعنی شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم. شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن، بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقت شما هم درک ازی را داشتین که پوانتونای خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پوانتونا دادین؟
این را هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پوانتونای خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پوانتونای خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که ایتو پوانتونا هم دارن که از نگاه کیفیت از پوانتونای دولتی که هم پیشتاز هستن.
خب به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم، بسیاری از مسئولین شکایت دارن که فیسی که می پردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده، برخ پانتونا فیس بلند میگیره، برخ هم فیس پایین تر. شما در قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پانتونای خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امی روز اول تا به امروز هیتو کدام طرز العمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگه کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگه کشورهای سرعتمند است و ما فقیر.
پس هیچ پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره، مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه، پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% الیار تکس میته به دولت، باز هم ما ایر تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگه موسسه اگر 1,20,000 باشه، ای کاملا ما مخالفش هستم. ولی تفاوت باید باشه، مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگه موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتون رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دو سه مؤسسه را براتون میگم که تعداد داخله همین مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. ای به این معنی است که این مؤسسه باید از امو کاروان پس بمانه.